برای دوستم در چنارون آهنگ از زندگیان مرتضی پاشایی، برای دوستان خوبم آقای مجید برومن، علی آقای صفایی، ناصر آقای علیمی و دوست عزیزم مهدی نوروزی، و امیدوارم که هر چه زودتر به آغوش خیرم خانواده برسن و مشکلاتشون حل بشه. ممنون.
یکی بود که یه روزی منو دوستاش حالا رفته، یکی نبود بدونه بی خبر اون کجا رفته. همه یه قصه این بود، چقدر آسون چقدر زود، یکی قلبت رو برده سرمون چی آورده. یکی بود که از امروز شده عکس تو اتاقم، یکی نبود بدونه نمیاد دیگه سراغم. چقدر این قصه تلخه، به خدا اشتباهه، تو چی کار کردی با این دلی که
بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است دوستان. همیشه مطمئن ترین راه بر موفقیت تلاش دوباره است. با این جمله زیبا از ادیسون شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. روزتان خوش و تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تعمیر، ساختمان.
زیاف
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. نگارستان. دوستان، اگر بگوییم که خاقانی شروانی، شاعر بزرگ زبان فارسی، در شعر خودش به محلی که تابلوهای رسامی را به نمایش می‌گذارند اشاره کرده است، باور می‌کنید؟ اما خاقانی این محل را به شکلی که امروز گاهی به کار می‌رود، گالوری نگفته است، بلکه یک کلمه فارسی زیبا به کار برده است: نگارستان. این کلمه را در قصیده ایوان مدائن خاقانی می‌بینیم، آنجا که می‌گوید آنقدر مردم بر در این قصر رویشان را ساییده بودند که از نقش روی آنها خاک درگاه قصر مثل دیوار نگارستان شده بود. این است همان درگاه که از نقش رخ مردم خاک در او بودی دیوار نگارستان. اما جالب و البته قابل تأمل این است که در عصر جدید ما به این پدیده، یعنی محلی که در آن تابلوهای رسامی به نمایش گذاشته می شود، گالوری گفته ایم که کلمه است انگلیسی. نگار در فارسی یعنی تصویر. این کلمه به صورت نگاره هم به کار رفته است و این می تواند جایگزین تابلوی نقاشی شود. نگارستان یعنی جایی که تابلوهای نقاشی به نمایش گذاشته می شود. این کلمه البته امروز در ایران به صورت نگارخانه به کار می رود که هم خانواده است با کلماتی مثل کارخانه، آشپزخانه، گلخانه و کتابخانه. هم اجزای آن فارسی است، هم شیوه ترکیب آن. در کابل هم با محلی که مجمع آثار تصویری هنرمندان نگهداری می شود و در معرض دید عموم است، نگارستان گفته می شود، نگارستان کابل. اما دریغ و درد که سالهای قبل با غرض‌ورزی های بعضی از مسئولین فارسی ستیز این نام به گالوری تغییر پیدا کرد. حالا دوباره می توانیم برگردیم به کلمه زیبای نگارستان و به جای کلمه بیگانه گالوری برای محل نمایش آثار هنری نقاشی از کلمات نگارخانه یا نگارستان استفاده کنیم. این هم کاربرد کلمه نگارستان در شعر سنایی غزنوی: از نگارستان نقاش طبیعی برتر آی، تا رهی از ننگ جبر و تمطراق اختیار. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد.
نگاه روز بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم و برنامه امروز نگاه روز را با عنوان عمری دلدادگی به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بهانه برگزاری 22 اجلاس بین‌المللی پیر غلامان حسینی در مشهد مقدس به مدت 10 دقیقه پیش رو تقدیم شما میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. آیین افتتاحیه 22 اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی علیهم السلام شامگاه دیشب در تالار قدس حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس برگزار شد. در این مراسم معنوی که به میزبانی مقام ولایت خراسان رضوی انجام گرفت، بیش از 500 پیر غلام حسینی از سراسر ایران و 13 مداح از 9 کشور خارجی حضور داشتند. این اجلاس با هدف پاسداشت خدمتگزاران آیین حسینی، گسترش فرهنگ عاشورا و تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملت‌های مسلمان برگزار می‌شود و امروز و فردا با نشست‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های آیینی مختلف در مشهد مقدس ادامه خواهد داشت. این اجلاس که به میزبانی آستان قدس رضوی و با همکاری سازمان صدا و سیما و نهادهای فرهنگی ایران برگزار می‌شود، طی روزهای 20 تا 22 عقرب در مشهد مقدس جریان دارد و میزبان بیش از 500 پیر غلام و خادم حسینی از سراسر ایران و 13 مهمان خارجی از کشورهای اسلامی از جمله لبنان، عراق، هند، پاکستان و افغانستان است. در آستانه برگزاری این رویداد، آیین افتتاح گذر پیر غلامان در شارستان شهید شوشتری و در مسیر رهباغ حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور مداحان، خادمان اهل بیت علیهم السلام، مدیران شهری و مسئولان فرهنگی برگزار شد. این گذر با عنوان نمادی از تجلیل و تکریم پیر غلامان و خادمان سید الشهدا علیه السلام طراحی شده و شامل المان‌های فرهنگی و یادبودهایی از چهره‌های شاخص مداحی و خدمت به اهل بیت علیهم السلام است. بر اساس اعلام دبیرخانه اجلاس، مراسم افتتاحی رسمی 22مین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسین علیه السلام از ساعت 6 عصر دیروز در سالن قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این مراسم از تعدادی از پیرغلامان و خادمان پیشکسوت حسینی تجلیل به عمل خواهد آمد. در برنامه نگاه روز به مناسبت برگزاری 22مین اجلاس پیرغلامان حسینی در مشهد مقدس در خدمت شما هستیم. محمد رضا رمضان نژاد رئیس 22مین اجلاس پیرغلامان حسینی علیه السلام اظهار کرد این اجلاس مهمترین گردهمایی ستایشگران اهل بیت علیهم السلام از سراسر کشور است که جنبه رسانه‌ای بسیار جدی دارد. رئیس 22مین اجلاس پیرغلامان حسینی علیه السلام با بیان این که عنوان خادمان حسینی در ادامه به نام اجلاس اضافه شد تصریح کرد ما حضور در روضه ها و مراسم بزرگداشت اهل بیت علیهم السلام را در سراسر کشور مورد توجه قرار داده ایم و در خصوص زمان برگزاری اجلاس خاطر نشان کرد تاریخ ابتدایی اجلاس بین عید غدیر و آغاز ماه محرم بود، اما پس از آغاز جنگ 12 روزه تاریخ تغییر کرد و بهترین زمان با توجه به مشغله شرکت کنندگان در مجالس مذهبی همین زمان حاضر تعیین شد. رمضان نژاد با اشاره به ساختار دبیرخانه اجلاس گفت دبیرخانه دائمی اجلاس در طول سال فعال است و خروجی فعالیت‌های یک ساله را در قالب این 3 روز شاهد هستیم. ما را چه بخواد چه در کل سر پی آب روز افتاد قضی دلن آب این که روز کسی غیر تو مولا مادر از حرم بیرون رمضان نژاد با اشاره به مشارکت نهادهای مختلف در برگزاری اجلاس تأکید کرد این اجلاس تجمیعی از توانمندی‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه و سازمان تبلیغات اسلامی است و از میزبانی ولایت آذربایجان غربی ایران برای دوره 23 این اجلاس در سال آینده خبر داد و گفت در اجلاس 23 ارومیه میزبان خواهد بود. در ادامه این نشست رمضان نژاد رئیس 22مین اجلاس پیرغلامان حسینی در پاسخ به سوالاتی مبنی بر این که برای از بین بردن آسیب‌هایی که در برخی از هیئات مذهبی وجود دارد با اشاره به موضوع این اجلاس گفت موضوع اجلاس پیرغلامان با تمرکز بر شعر، آداب و آیین سنتی که ریشه در فرهنگ غنی ایرانی دارد انتخاب شده است. درباره نقش این اجلاس در همگرایی بیشتر بین کشورهای مسلمان، نظرات محمد مهدی خیرپور، مداح دعوت شده از افغانستان در این اجلاس را شنونده باشید.
تأثیر اجلاس پیرغلامان که برای حول محور امام حسین، حالا از هر کشوری که هستن دور هم جمع میشن، نظر بنده حقیر اینه که باستاب این حرکت میتونه این باشه که حب الحسین یجمعون. بله، امام حسین محور تجمع ماست. این جمعیت و این مجلس و این گرد همایی و این تجلیل و این اجلاس رو برپا کرده کسی نیست جز ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه.
بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه نگاه روز. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و ارادت خدمت تک تک شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. در ادامه برنامه گذشته، امروز هم به بررسی دلایل معاد میپردازیم. از اینکه با ما همراه هستین سپاسگزاریم. عزیزان، کارشناسان بر این باورند که وجود میل‌ها و گرایش‌ها در انسان دلیل بر وجود پاسخ آنها در نظام هستی است. مثلا میل به آب دلیل بر وجود پاسخ آن در عالم هست، یا میل به غذا دلیل بر وجود غذا است. همچنین میل جنسی دلیل وجود جنس مخالف هست. به همین ترتیب میل به جاودانگی که در نهاد انسان وجود داره خود دلیل بر وجود پاسخ آن، یعنی جاودانگی بشر هست. البته میتوان به تمایلات یا درخواستهای انسان پاسخهای درست یا پاسخهای دروغین و موهوم داد. مثلا شخصی که احساس تشنگی میکنه هم میتوان او را به چشمه ای از آب زلال راهنمایی کرد و هم میتوان او را به سراب دروغین دعوت نمود. بدیهی است که اصل ستایش و عشق در انسان وجود داره، اما اگر این میل درونی به خوبی هدایت نشه از موهومات و خرافات سر در میاره. همه انسان ها در ذات خود میل به بقا دارند، اما تلاش برای جاودانه ماندن در دنیا پاسخ اشتباه به این میل هست، زیرا این جهان با همه عظمتش فناپذیر هست و قابلیت جاودانگی نداره. اگر انسان دریابه که حقیقت او حقیقتی غیر مادی است و حیات او منحصر به این حیات دنیوی نیست، حب بقا به مسیر درستی هدایت میشه. در این صورت انسان به سوی جاودانگی واقعی گام برمی‌داره. ولی اگر بر این تصور باشه که وجود او محدود به همین حیات دنیوی است، آن میل طبیعی از مدار اصلی منحرف شده و آثار نامطلوبی به بار میاره. دوست دوستان، علاوه بر میل به جاودانگی، شایستگی جاودانگی نیز در انسان وجود داره. انسان دارای استعدادها و قابلیت‌های فراوان است. او دارای انگیزه‌های عالی اخلاقی، توانمندی‌های بالای فکری و عقلی، ظرفیت وسیع برای تعالی معنوی و نیز سرشار از ذوق و خلاقیت است. این قابلیت‌ها در زندگی دنیوی انسان سودمند هست، ولی برخی از آنها فراتر از نیاز بشر در زندگی محدود این جهانی است. برای روشن شدن مطلب، بار دیگه به مثالی باز می‌گردیم که در مورد جنین انسان زدیم. همه ما می‌دانیم که جنین در شکم مادر از یک سلسله تجهیزات برخوردار هست. نظیر دستگاه تنفس، دستگاه عصبی، دستگاه گوارش، چشم و دستگاه بینایی، دستگاه شنوایی، جهاز تناسلی، زبان که وسیله‌ای برای سخن گفتن هست و بسیاری از ارگان‌های دیگر. اغلب این دستگاه‌ها در زندگی جنین در رحم مادر کارایی ندارند، بلکه صرفاً بر عالم بعد از تولد طراحی و ساخته شدند. یعنی پس از آنکه انسان به دنیا آمد، اهمیت و نقشه بسیار حیاتی این دستگاه‌ها روشن میشه. نسبت زندگی دنیا به آخرت هم از جهاتی شبیه به این هست. عزیزان، با قدری تأمل در قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات خاص انسان در می‌یابیم که توانمندی‌های او با حساب‌های این جهان درست از آب در نمی‌آید. یعنی امکاناتی در اختیار او قرار داده شده که برای دورانی فراتر از زندگی در این جهان است و عبارتی برخی از امکانات، استعدادها یا نیروهایی که بشر در اختیار داره تنها برای یک زندگی جاودان طراحی شده و او ظرفیت وجودی لازم برای جاودان شدن را داره. شاید با مثالی ساده موضوع روشن‌تر شود. یک موتر را در نظر بگیریم که مدرن و از پیشرفته ترین تجهیزات برخوردار هست. مخزن تیل آن پر و همه چیز برای طی مسافتی طولانی آماده است. اما اگر کسی اعلام کند قرار است این موتر فقط 10 متر راه را طی خواهد کرد، همه متعجب میشن. زیرا امکاناتی که این موتر از آن برخوردار هست برای مسافتی بسیار طولانی در نظر گرفته شده. داستان انسان هم شبیه این هست. یعنی نیروها، استعدادها و قابلیت‌های انسان برای پیمودن راهی بسیار طولانی تر از مسیر 70 یا 80 سال عمر در نظر گرفته شده. این خود دلیل بر جاودانگی اوست. استاد رائفی پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
یه مثال برای شما میزنم. آقا رسول الله یه مثال زده، عجب مثالیه. میگه مرگ از این دنیا به اون دنیا مثل به دنیا آمدنتونه، از وقتی جنینید، از رحم به این دنیا. به من بگو ببینم، توی وقتی جنینه در رحم هستی چشم داری یا نداری؟ داری؟ میبینه؟ چه فایده داره چشم داشتن؟ یه سری استعدادها داره که جز پس از به دنیا آمدن قابلیت بهره برداری بگید نداره. تو این همه حسش فقط شنوایش کار میکنه، اونم صدا قلب مادرش میشه. 4 تای دیگه رو حواس، اصلا از دهان چیز نمیخوره، بند ناف میخوره. اون 4 تا حس دیگر گذاشته خدا برای کی؟ اونجا باید در مرحله جنینی تکامل پیدا بکنه، برای مرحله بعد اونو لازمه. متوجه شدید؟ برای مرحله بعد قراره غذایی رو بچشه، چیزی رو لمس کنه، مسائلی رو ببینه، از حس بویاییش بهره ببره. اما تکامل این تو مرحله اول بوده. آیا الان استعدادهایی در ما داره شکل میگیره بر مرحله بعد؟ بله، جز پس از مرگم قابلیت استفاده نداره. اونجا به اینور مادی بود، اینور به اون طرف معنویه. ببین عزیز من، یه مثال خوب برات میزنم، قشنگ مطلب جا میفته. یک جنینی رو فرض بکنید که تکامل درست پیدا نکنه، چش نداشته باشه. وقتی توی رحم مادر میفهمه چش نداره، اصلا اهمیت داشتن چشمو درک میکنه. بعد این ناقص به دنیا میاد. وقتی به دنیا میاد تازه میشه یوم الحسرت، ایداد بیداد. و بقیه دارن من ندارم. از این سری استعدادام هست اون بر قرار شکوفا بشه، قرار استفاده کنم از اینا، اصلا ساختم و پرداختم که بهره ببرم، کاشتم که برداشت کنم. قابل قیاس نیست. صدا چی میشنوی؟ همین صدا قلب فقط. اوه یک داستانای تو راه، قرار مباحثه علمی بشه، آهنگ بشنوی، حرف بشنوی، حرف بزنی، اصلا به مخیله جنین نمی گنجه. قیاس همون قیاسا، یعنی همینجوری میره اون طرف. یه نکته جالبه من توی روایت دیدم، خیلی جالب نوشته بود که لحظه مرگ، لحظه مرگ، اون دم مرگ، همه خوشحال میشن، حس خوبشون دست میده، بلا فاصله بعد از اون لحظه است که درد شروع میشه بعضیا.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
آیات قرآن تأکید دارند که فقط زندگی اخروی باقی و جاودان است، یعنی اگر شما به دنبال چیزی هستید که از جاودانگی برخوردار باشه، به سراغ آخرت برین. در این رابطه در سوره اعلا آیات 16 و 17 می‌فرماید:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
بلکه شما زندگی دنیا را مقدم می دارید و حالان که آخرت بهتر و پایدارتر است. انسان ها غالباً به آخرت کم توجه هستند. گاه حب دنیا نظیر مال دوستی، جاه طلبی، لذت پرستی، برتری جویی و انتقام جویی چنان در وجود انسان رخنه می کنه که حتی قدرت تشخیص صحیح را از او می گیره. در نتیجه مرتکب کارهای زشت و ناپسند میشه. در روایات اسلامی حب دنیا به عنوان سرچشمه تمام گناهان شمرده شده. این یک واقعیت عینی است که بارها آن را با تأمل در سرگذشت مفسدان و تبهکاران آزموده ایم. قرآن مردم را از دلبستگی زیاد به دنیا برحذر داشته و می‌فرماید آخرت پایدارتر است و چیزی که فنا شدنی است شایسته نیست انسان به آن دل ببنده. خب خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر درباره معاد با شما صحبت میکنیم. 2093-794-71-71-44 راه ارتباطی ما و شما از طریق واتساپ هست. البته امکان ارسال پیام با همین شماره برای دوستانی که در داخل افغانستان هستند میسر هست. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست که شما دوستان عزیز میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
از راه دور آمدی، چی ناسبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مشک خودتن برتنی، دوی وطن برتنی، خسته نباشی، مانده نباشی. گل به گلستان، آتش به زمستان، ماه به دریا، آهو به بیابان، اما من و تو زیب همیم، دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم، دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم، دل بر افغان. از راه دور آمدی، چی نازبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم با ملک مردم بیچاره شدم در هم شکستم از وقت که رفتی پرانه ها را آتش زدم آتش به قلبی سرکش زدم از هم گسستم از وقت که رفتی از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خوتن بردنید دوی وطن بردنید خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی
به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و سلامتیتان خوشحال استیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و انشاءالله با شما در مورد صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراه باشین و این بحث ها مورد استفادیتان قرار بگیرد. عزیزان شرمنده، امروز در مورد یکی از بیماری‌های خاص و تقریبا شایع در تمام جوامع بشری صحبت می‌کنیم. مریضی که می‌تونه بدون علامت باشه، مخفی باشه، پنهان باشه و از اون طرف می‌تونه زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات جدی و خطرناک برای ما و شما انسان‌ها محسوب شود. راجع به بالا رفتن و زیاد شدن چربی‌های خون، چربی یا شحم خون که امروز بسیار شایع شده و ما می‌خواهیم در ارتباط با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غدد دروندیز و اندوکرین صحبت بکنیم و در خدمتشان هستیم. ای که چرا چربی خون ما بالا میره و دوم ای که اهمیت چربی خون در سلامتی و در رابطه با حیات و زندگی ما چیست، جایگاه چربی ها در خون ما و ضرورتشان چی میتونه باشه، منظور از بالا رفتن چربی خون چیست، در چه عدد و در چه معیاری ای بالا محسوب میشه، راهای کم کردن چربی خون کدام ها هستند، چی کارهایی باید صورت بگیره، راهای وقایه و پیشگیری چی چیزهایی است و چی عوامل و فاکتورهایی زمین ساز بالا رفتن چربی خون یا شحم خون است. آیا چربی خون ارتباط با سکته های قلبی، مغزی و بسیاری از مریضی های دیگه داره؟ ارتباط با افزایش وزن و چاق شدن داره؟ چرا بعضی افراد لاغر، اونایی که وزنشان کم است اما چربی خونشان بالاست، چی مشکلی در بدنشان است؟ اینا با هم ارتباط دارن ندارن؟ و همینطور راه های درمان و معالجه و مراقبت های لازم در طول زندگی را می خواهیم که در بحث های امروز با شما در میان بگذاریم و با دکتر صاحب صحبت بکنیم. امید از شما هم همراه ما باشین و استفاده لازم از این بحث ها ببرین. قبل از شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دلشاد، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به مو شرایطی که هست و میفهمیم که مریضی چربی خون یعنی بالا بودن چربی های خون یا شحم خون بسیار شایع است و بسیاری مردم متوجه نیستن، مراقبت نمی کنن، اهمیت نمیتن به این مسئله، لطف کنین در رابطه با نقش و مؤثر بودن و اصلا ضرورت چربی های خون در بدن ما صحبت بکنین که چربی خون در زندگی و در سلامت و در جسم ما چی نقشی داره، چی جایگاهی داره و چرا در خون ما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما. به طور کلی چربی های طیف وسیع از مواد عالی هستند که یا به طور طبیعی در مواد غذایی مثل گوشت و پرورده لبنی وجود دارن یا به صورت سنتتیک ساخته میشن که اصطلاحا میگن چربی های ساختار یافته. به طور کلی چربی ها مثل کربوهیدرات و مثل پروتئین ها یک ماده مغذیه برای بدن.
بله،
عملکردهای متعددی رو در بدن اعمال میکنن. چربی به عنوان یک منبع ذخیره انرژی است. از سوختن در حقیقت هر گرم چربی 9 کالوری انرژی تولید میشه. به عنوان در حقیقت تشکیل دهنده ساختار ساختمان سلولی هستن، به خصوص کلسترول.
بله،
ویتامین های معلول در چربی، ویتامین آ، د، ای و کارو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه طعم دهنده غذا هستن و به خاطر اینکه دیر هضم میشن سیر کننده هم هستن، یعنی سیری زودرس ایجاد میکنن. چربی به هر حال در طبیعت به انواع مختلف تقسیم میشه که بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد.
بله،
اما اون چیزی که در پاسخ سوال شما باید عرض بکنم خدمت شما، چربی های خون چیست؟ ما معمولا دو نوع چربی در خون داریم که یکیش بهش میگیم کلسترول و یکیش بگیم تریگلیسیرید.
بله،
البته چربی دیگه مثل فسفولیپید و اسیدهای چرب هم در بدن وجود دارن. این چربی هایی که در خون در جریان هستند به مصارف گوناگونی میرسن که خدمت شما در اوایل صحبتم عرض کرد. برابر این اختلال چربی های خون یا دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی به افزایش کلسترول به تنهایی یا افزایش تریگلیسیرید به تنهایی یا افزایش هر دو اطلاق میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات کلی و مختصر شما دکتر صاحب. ای که گفته میشه چربی یا شحم خون کسی بالاست، منظور چیست؟ یعنی کدام یکی از این چربی های مختلفی که حتما بعدن توضیح داده میشم مهم است و ما درخواست میکنیم از آزمایشگاه و لابراتوار که باید خون این مریض از نظر چربی خون و میزان چربی خون چک شوه. این چربی ها فرق میکنه از نظر خطرناک بودن، از نظر مفید بودن. در این ارتباط میخواییم برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدیم که اونا ماهیت این چربی ها را به خوبی بشناسن.
این چربی ها در آب غیر محلول هستن. برای که در خون بتونن حمل بشن به یک سری مولکول های پروتئینی نشستن که اصطلاحا بهشون میگیم لیپوپروتئین. لیپوپروتئین ها چربی ها رو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه گیرنده های سلول های هدف لیپوپروتئین ها رو میشناسن و چربی ها رو از طریق لیپوپروتئین ها میگیرن. لیپوپروتئین ها بر اساس دانسیته شون یا چگالیشون به گروه های مختلف تقسیم میشن. یکی رو بهش بگیم LDL Low Density Lipoprotein یا لیپوپروتئین با چگالی پایین، که این LDL عمدتاً حاوی کلسترول و کلسترول رو در خون حمل میکنه.
بله،
LDL میتونه باعث تسلب شرایین بشه، باعث سفتی و سختی در حقیقت رگها بشه، باعث تنگی رگها بشه، بنابراین به عنوان چربی بد ازش تلقی میکنن. نوع دوم HDL که در حقیقت لیپوپروتئین با دانسیته بالاست، های دنسیتی لیپوپروتئین، که این هم چربی داره، ولی چربی HDL چربی است که از بافتا گرفته شده و توسط این لیپوپروتئین به کبد برده میشه در نتیجه باعث پاکسازی خون از چربی میشه. برای این به HDL میگیم چربی خوب.
بله.
که بالا بودن HDL میتونه باعث پیشگیری از بروز بیماری های قلبی عروقی بشه. یک لیپوپروتئین دیگه داریم که بهش میگیم با چگالی خیلی پایین VLDL Very Low Density Lipoprotein که این حاوی تریگلیسرید و خود این VLDL هم افزایشش در طولانی مدت میتونه باعث تسلوب شرایین و گرفتگی عروق بشه.
بله.
علاوه بر اون چیزی که ما در آزمایشگاه شما اشاره فرمودین درخواست میکنیم برای بیمار و بهشون توجه میکنیم، یکیش کلسترول تام سرومه که استرام بشیم توتال کلسترول و دیگری تریگلیسرید خونه. بنابراین ما یه پروفایل چربی داریم.
بله.
وقتی که از یک بیمار چربیای خون رو میخوام درخواست بکنیم، بعد از یک ناشتای حداقل 12 ساعته این حتما باید توجه داشته باشیم، چون تریگلیسریدها بعد از مصرف غذا در خون افزایش پیدا میکنه و بعد از چند ساعت از خون پاک میشن. بنابراین برای اندازه‌گیری چربی‌ها حداکثر 12 ساعت ناشتای شبانه لازمه که در این پروفایل چربی همونطور که ما عرض کردم خدمت شما توتال کلسترول یعنی کلسترول تام، LDL کلسترول، کلسترول با دانسیته پایین، HDL کلسترول، کلسترول با دانسیته بالا و تریگلیسرید رو اندازه‌گیری می‌کنیم.
درست دکتر صاحب، بالا بودن چربی خون چی علائم و نشانه هایی داره؟ چی بسیار مهم است. میفهمیم که امروز در جامعه بعضی آدم هم هستن که بسیاری از علامت های معمول مثل گنگسیت و سرگیجه دارن یا سردرد دارن یا دست و پایشان داغ میشه یا پاها و دستایشان مورمور و گزگز و سوزن سوزن میشه، احساس سنگینی دارن، احساس کسل بودن و خستگی دارن. گاهی وقتی دیده میشه که بسیاری از این علائم ارتباط میتن به یکی میگن تو ممکنه چربی خونت بالا باشه. آیا واقعا این نشانه ها و این علائم میتونه مربوط به چربی خون باشه و کلا راجع به علائم و نشانه های چربی خون بالا بر ما توضیح بفرمایید؟
حقیقتا چربی خون علامتشون بسیار در حقیقت نهفته هستن. چربی به این صورت در خون عمل میکنه که در طولانی مدت باعث تسلوب شرایین میشه، باعث تنگی رگها میشه و این تنگی رگها میتونه با بیماری قلبی عروقی ایجاد بکنه، یعنی سکته مغزی یا سکته قلبی به وجود بیاره. برابر این میشه گفت که افزایش چربی خون یک بیماری سایلنت یا خاموشیه.
بله.
بسیاری از بیمارانی که از این علائمی که شما فرمودین رنج میبرن مثل سردرد، گزگز، داغی و مورم شدن پا غیره یا گرفتگی عضلات، واقعیت هم این علائم خیلی اختصاصی برای چربی ها نیستن، ممکنه ناشی از بیماری های دیگه باشه. برابر این صرفا داشتن این علائمی که شما اشاره فرمودین نمیتونیم بگیم که بیمار مبتلا به افزایش چربی های خون یا هایپرلیپیدمی.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد، یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می شوند و به شما توصیه می کنیم که این روغن ها را جایگزین سایر چربی ها و روغن ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویاً توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم، جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم، خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم، این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غده های اندوکرین و درون ریز، صحبت های جالب را در مورد اهمیت و نقش و مؤثریت چربی های خون برای ما گفتند. راجع به انواع و اقسام چربی های خون توضیح دادند. راجع به علائم و نشانه های چربی های خون هم توضیحات مناسب داده شد و در مجموع اشاره شد که متاسفانه بالا بودن و زیاد بودن چربی و شحم خون اغلب بدون علامت است، اکثرا مخفی و پنهان است، کدام علامت خاصی نداره. ممکنه بعضی چیزها هم به او ربط داشته باشه، اما واقعا متاسفانه ای علامت خاص نداره و ای چیز خوبی نیست برای که یک مریضی خطرناک است، زمین ساز مشکلات قلبی، سکته های قلبی، سکته های مغزی و همه طور بسیار مشکلات برای کبد و جگر ما و سلامتی ما میتونه باشه، اما هیچ علامت نداره و ما و شما متوجهش نمیشیم. این توضیحات دادن که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دلشاد، تشکر از توضیحات ارزشمند شما تا این قسمتی از برنامه، از حوصلیتان. در این قسمت میخوایم برای کنترل و همینطور درمان و معالجه مشکل بالا بودن چربی های خون و شحم خون برای ما توضیحات بدین، چی توصیه هایی دارین و ضرورت درمان و معالجه، مراقبت و کنترل چیست؟ در این ارتباط اگر لطف کنین برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین.
به طور کلی برای درمان در حقیقت چربی های خون باید به این نکته توجه بکنیم که علت یا اتیولوژی چربی خون چیه. معمولا افزایش چربی خون یا همون دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی یا ممکن اولیه باشه یا ثانویه باشه. اولیه بیشتر به علت اختلالات ژنتیکی در سوخت و ساز و متابولیسم لیپوپروتئین هستن که معمولا مادرزادی هستن، ارثی هستن یا به صورت مونوزیگوت یا به صورت هتروزایگوت، هوموزیگوت ممکن منتقل بشن. اینا معمولا مادامانمون با بیمار همراه هستن.
بله.
و معمولا هم چربیهایشون، چربیه این بیماران در حد خیلی بالایی هم هست و این بیماران سکتای زودرس و بعد سکته مغزی زودرس، سکته قلبی زودرس ممکنه پیدا بکنن. دومین گروه هست بیماری هایی که میتونن ایجاد هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی افزایش